बायसिकल मजल कड़े
سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. اداره رسیدگی به حوادث و اطفائیه طالبان میگوید که در نتیجه آتش‌سوزی شب گذشته در ولسوالی پغمان دست کم 6 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. نورالله انصار رئیس این اداره امروز یکشنبه در محلی که آتش‌سوزی رخ داده به رسانه ها گفت که این آتش‌سوزی خسارات مالی را نیز در پی داشته، اما آمار آن مشخص نیست و بررسی ها در این باره جریان دارد. این آتش سوزی در یک شرکت گاز فروشی در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان 5:30 دقیقه پس از ظهر دیروز آغاز شد و تا 4 صبح امروز ادامه یافت. با گزارش برخی رسانه های داخلی در پی آتش سوزی صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. مسئولان اداره اطفائیه طالبان می گویند که تیم های این اداره آتش سوزی را مهار کردند. علت این آتش سوزی تا هنوز مشخص نشده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در حال حاضر تنها 6,100,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند. یونیسف دیروز شنبه با نشر یک گزارش تازه در صفحه اکس خود توییتر سابق گفته که در ماه سپتامبر در ولایت‌های مختلف افغانستان به 2,400 مرکز صحی کمک مالی کرده است. این در حال است که بر اساس گزارش های اداره ملل متحد بخش صحی افغانستان با مشکلات زیاد روبروست. WHO پیش از این هشدار داده بود که محدودیت های طالبان بر دکتران زن و دیگر کارکنان صحی زن در افغانستان مانع بزرگی را در برابر ارائه خدمات صحی در این کشور ایجاد کرده است. ملل متحد هم گزارش داده که سازمان های بزرگ امدادی امسال به دلیل نگرانی از سیاست های طالبان به ویژه محدودیت ها بر کارمندان زن کمک هایشان به افغانستان را کاهش دادند. به دلیل کاهش کمک ها اداره های ملل متحد و دیگر مؤسسه های ارائه کننده خدمات بشر دوستانه با مشکلات مالی جدی روبرو هستند که این موضوع بحران بشری افغانستان را عمیق تر کرده است. شماری از متقاعدان دیروز شنبه در یک تجمع اعتراضی در کابل خواستار پرداخت حقوقشان شدند. آنان که در برابر ریاست خزائن و تقاعد حکومت طالبان جمع شده بودند، از طالبان خواستند که حقوق تقاعدیشان را پرداخت کنند. برخی از این متقاعدین گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به دلیل پرداخت نشدن حقوق تقاعدیشان مجبور شدند که کودکانشان را به کارهای شاقه بگمارند. طالبان با حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 روند پرداخت حقوق متقاعدان را متوقف کردند. مقام های طالبان در گذشته بارها مدعی شدند که حقوق متقاعدان را پرداخت خواهند کرد، اما با گذشت بیش از 3 سال این روند تا هنوز آغاز نشده است. یک زلزله با شدت 4.2 ریشتر شب گذشته ولایت‌های شرقی افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات اداره زلزله شناسی جرمنی، مرکز این زلزله که ساعت 11:40 دیشب رخ داده، نورستان بوده و در عمق 193 کیلومتری زمین رخ داده است. درباره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش داده نشده است. تیم ملی کرکت بنگلادش به امارات متحده عربی رسید و با استقبال کودکان افغان و برد کرکت افغانستان روبرو شد. تیم ملی کرکت بنگلادش که قرار است 3 بازی 5 آواره با تیم افغانستان برگزار کند، شنبه شب 12 عقرب به شهر شارجه امارات متحده عربی رسید. تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش به روز چهارشنبه 16 عقرب نخستین رقابتشان را ساعت 4 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار خواهند کرد. بازی دوم این دو تیم بر روز شنبه آینده 19 عقرب و بازی آخرین بازی بر روز دوشنبه 21 عقرب برگزار خواهد شد. افغانستان و بنگلادش پیش از این 16 بار در رقابت‌های کرکت 5 آواره مقابل هم قرار گرفتند که بنگلادش 10 بار پیروز شده است و افغانستان تنها 6 بار به پیروزی رسیده است. و اردوی اسرائیل شام دیروز شنبه اعلام کرد که یک سربازش در نتیجه انفجار یک بمب دستی در شمال غزه کشته شد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ظاهراً این سرباز در جنگ مستقیم کشته نشده است. اردوی اسرائیل چند ساعت پیش از نشر خبر کشته شدن این سربازش، از کشته شدن دو سرباز دیگرش خبر داده بود. این سربازان اسرائیلی که خبر کشته شدنشان دیروز نشر شد، 20 تا 22 ساله بودند. بر اساس آمار اردوی اسرائیل، شمار سربازان کشته شده اسرائیل در عملیات زمینی در نوار غزه به 370 تن رسیده است. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرده که در جریان عملیات‌هایش در یک ماه گذشته در منطقه جبالیا در شمال غزه، به گفته این اردو، 900 تروریست کشته و 700 فلسطینی بازداشت شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. مقام‌های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغات از نظام آنها دفاع کنند. نهادهای عامی خبرنگاران این اقدام طالبان را خلاف آزادی بیان می دانند.
آزادی عمل حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های خبری تحت تاثیر قرار میده. یک نوع سانسور تحمیل میکنه بر رسانه‌ها.
اداره های همکار سازمان جهانی صحت می گویند که نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستانه نیاز دارند. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که به افغان های B-52 وارد شرق میانه شدند و همزمان وبسایت اکسیوز در باره هشدار کاخ سفید به تهران گزارش داده است. دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟
حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه بر رویدادهای مهم هفته را خواهید شنید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مقام‌های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغات از نظام آنها دفاع کنند. برخی از خبرنگاران که روز گذشته در یک نشست در این ولایت با مقام‌های طالبان دیدار کردند، به رادیو آزادی می‌گویند معاون والی حکومت طالبان در کندهار به آنان گفته تا جلو تبلیغات منفی را بگیرند. دفتر والی کندهار این مسئله را در یک اعلامیه نیز با رسانه‌ها شریک ساخته است. برخی از نهادهای عامی خبرنگاران این چنین سخنرانی‌های مقام‌های حکومت طالبان را خلاف آزادی بیان خوانده، میگویند اجنظام رسانه های خصوصی و آزاد را برای تبلیغات خود مجبور ساختن نمیتواند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
معاون والی حکومت طالبان در کندهار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها خواسته تا جلو تبلیغات منفی جهان و کشورها را بگیرند و نیروی دفاعی نظام آنها باشند. محمد صادق انقلابی این موضوع را روز شنبه دوم نوامبر حین دیدار با برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های خصوصی و دولتی مطرح کرده است. برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های شرکت کننده در این نشست که نخواستند به خاطر حساسیت موضوع نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، با بیان این موضوع به رادیو آزادی گفتند که در بخش مداخله امور کاریشان در این ولایت با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجهند. خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها اعلامیه نشست را نیز به رادیو آزادی فرستادند که در آن به نقل از محمد صادق انقلابی، معاون والی حکومت طالبان در کندهار، آمده است: جهان کفری پس از شکست در جنگ فیزیکی اکنون به جنگ تبلیغاتی رو آورده و رسانه ها و خبرنگاران در بخش تبلیغاتی نیروی دفاعی نظام هستند. انقلابی گفته که خبرنگاران و رسانه ها باید جلو همه تبلیغات منفی کشورها را بگیرند و آنچی را منتشر کنند که به گفته او وابسته به منافع این کشور، نظام و مردم باشد. محمد عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار نیز این اعلامیه را برای رادیو آزادی فرستاده است. برخی از نهادهای حامی رسانه ها این نوع سخنرانی های مقام های حکومت طالبان به خبرنگاران و رسانه ها را خلاف آزادی بیان خوانده و میگویند هیچ نظامی نمیتواند رسانه های آزاد و خصوصی را برای تبلیغات خود مجبور کنند. از این میان سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بر رسانه ها و خبرنگاران باید به گونه آزادانه در چارچوب بی‌طرفی، دقت و توازن اجازه فعالیت داده شود.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق شمرده میشه و آزادی عمل حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه های خبری تحت تاثیر قرار میده، یک نوع سانسور تحمیل میکنه بر رسانه ها و همچنان فعالیت خبرنگارانی که در حال حاضر در داخل افغانستان هستن.
حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران، بر رادیو آزادی میگوید این نوع اظهارات و رویکرد مقام‌های حکومت طالبان تلاش برای جلوگیری رساندن اطلاعات از طریق خبرنگاران افغان از داخل به بیرون از افغانستان است.
محدودیت‌های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای و کار خبرنگاران در داخل افغانستان وضع کردن. نه تنها که خبرنگاران تهدید میشن که اطلاعات را نشر نکنن، بلکه هشدار داده میشه به خبرنگاران که شما حق ندارین اطلاعات را که در داخل افغانستان اتفاق میفته این را با رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن نشر کنین، که خلاف تمام اصول و پرنسیپ‌های ژورنالیسم و آزادی بیان است. و در ضمن ما فکر میکنم در قرن 21 دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده، اینا ممکن است.
اما محمود عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، در صحبت با رادیو آزادی محدودیت بر رسانه ها در این ولایت را رد کرده و گفته که هدف از گفته های محمد صادق انقلابی معاون والی به گفته او تشویق رسانه ها برای نشرات برحق بر ضد تبلیغات منفی است. این در حال است که اخیراً برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها از سایر ولایت ها به شمول کندهار از محدودیت های طالبان با رادیو آزادی سخن گفتند. یکی از این موارد وضع محدودیت بر نشر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده که در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به صراحت در مورد آن نوشته شده است. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته که به فعالیت رسانه ها به اساس شریعت اسلام و منافع ملی متحد است، اما گفته نیست که طالبان پس از دستیابی به قدرت در 2021 محدودیت های مختلف بر رسانه های آزاد وضع کرد و حتی به گفته برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها آنها را مجبور به سانسور کردند. آنها در این مدت به ادامه این محدودیت ها پخش موسیقی و سریال های تلویزیونی و مناظره های سیاسی زنده را در رسانه ها ممنوع کردند. کارمندان زن را مجبور به پوشاندن چهرهشان کردند و در ولایت ها تماس زنان و دختران را در رادیو ممنوع کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اداره های همکار سازمان جهانی صحت می گویند که نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستانه نیاز دارند. در گزارشی که هلت کلستر روز گذشته در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که افغانستان با چالش های قابل توجه در بخش صحت به ویژه در روستاها روبرو است. در این حال شماری از باشنده های مناطق دوردست افغانستان هم از نبود مراکز صحی، کمبود دکتران مسلکی شاکیان. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از شهروندان افغانستان آغاز می شود.
نوزاد ولسوالی که پسیتو گه دکتران است ده دواوی کموالی.
یک باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که میگوید با دلیل نبود دکتران زن در این ولسوالی یکی از اعضای خانواده اش را از دست داده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
مجد پرانی نجدی غلی ولادت پر محل بندی.
یک عضو نزدیک خانواده ما حین ولادت جان خود را از دست داده است، به خاطر که در این ولسوالی دکتران زن وجود ندارد. اگر هم باشد مسلکی نیستند. نوزاد یک ولسوالی دوردست است که چندان توجه در بخش صحت نشده است. یا دوان است یا هم دکتران مسلکی وجود ندارد. این مشکلات ماست که باید به آن توجه شود.
همچنان عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگوید با دلیل مشکلات و نبود ارزای خدمات صحی در مناطقشان مجبور میشوند بیمارانشان را با ولایت های دیگر مثل لغمان و ننگرهار انتقال بدهند.
مشکلات صحی خیلی زیاد است. هیچ خدمات وجود ندارد. هیچ ادویه، هیچ کلینیکی فعال که اونجا دکتر 24 ساعته باشه وجود ندارند. و یک ولادت از نورستان که 7 ساعت مزل کنه تا جلال آباد بیاید، یا ولادت در راه میشه یا مریض فوت میکنه، اول خود تو مجبور هستی که از ولسوالی ها موتر در وز به تلوی به 1000 و 2000 هم نمیان، مجبور هستی 6000 و 7000 یک طرف هم موتر پیسه شد بتی.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر در گزارش تازه خود گفته که 17.9 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی بشر دوستانه نیاز دارند. هلت کلستر در گزارش که روز جمعه اول نومبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود در مورد خدمات صحی در افغانستان در ماه سپتامبر منتشر کرده گفته که افغانستان با چالش های صحی قابل توجه به شمول سیستم مراقبت صحی شکننده و دسترسی نابرابر مردم به خدمات صحی با ویژه در روستاها مواجه است. بر اساس رتبه بندی کلی شدت نیازمندی های صحی 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیا، پکتیکا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید شناسایی شدند. با نقل از این اداره دلیل این همه مشکلات ترانسپورتی، کمبود متخصصان مراقبت های صحی و دسترسی محدود به خدمات صحی با کیفیت است. طرح نیازهای بشر دوستانه و پاسخگویی NHRP گفته که پیشبینی می شود که بیش از 17.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی با کمک های صحی بشر دوستانه نیاز داشته باشند که از این تعداد 12.8 میلیون تحت پوشش قرار می گیرند. با اساس معلومات این طرح در میان 17.9 میلیون نفری که با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند 52% کودکان، 46% بزرگسالان و 2% سالمندان هستند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر می گوید که آسیب پذیری های صحی به دلیل هجوم عودت کنندگان به این کشور به طور بالقوه ممکن تا آخر این سال افزایش یابد. با گفته این اداره ها شیوع بیماری های ساری، مسائل مربوط به سلامت مادر و کودک، سوء تغذیه و بیماری های غیر ساری به میزان قابل توجه در مرگ و میر و میزان بیماری ها نقش دارد. در گزارش آمده که خطر شیوع بیماری ها از جمله اسهال آبگی ها، سرخکان، تب کانگو، تب دنگی، کویت 19، سیاسرفه و ملاریا نزد افراد در افغانستان وجود دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوان به این نگرانی ها بگیریم. اما او تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که در گزارش های مؤسسات بین المللی بازتاب می‌یابد. این نگرانی ها در حال مطرح می‌شوند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با گفته مردم مناطق دوردست در کنار افزایش مشکلات اقتصادی، نبود مراکز صحی و دکتران مسلکی آنان را با چالش های جدی روبرو کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است. اما پیش از آن، اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که بمب‌افکن‌های B-52 وارد شرق میانه شدند و همزمان وبسایت اکسکیوز در باره هشدار کاخ سفید به تهران گزارش داده است. اکسکیوز گفته که آمریکا در روزهای اخیر به گونه مستقیم به تهران در پیوند به حمله احتمالی جدیدش بر اسرائیل هشدار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از حمید حکیمی.
فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام صبح امروز اعلام کرد که تیاره‌های B-52 وارد محوطه مسئولیت این فرماندهی در شرق میانه شدند. سنتکام شمار تیاره‌های فرستاده شده را اعلام نکرده و تنها گفته که این تیاره‌ها از پایگاه هوایی منت پرواز کردند. این خبر یک روز پس از آن نشر شد که پنتاگون اعلام کرد که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دستور ارسال چندین به مفکن B-52 کشتی های جنگی و تیاره های سوخرسان به شرق میانه را صادر کرده است. به گفته پنتاگون این بمب افکن ها و کشتی ها برای تقویت حضور نظامی آمریکا، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی حملات به شرق میانه فرستاده شدند. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد که کاخ سفید در روزهای اخیر مستقیما به تهران درباره حمله احتمالی جدید ایران به اسرائیل هشدار داده است. کاخ سفید گفته است که اگر چنین حمله صورت گیرد نمی توانند اسرائیل را کنترل کنند و از حمله دیگری به ایران جلوگیری کنند. اکسیوز این موضوع را به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام سابق اسرائیلی گزارش کرده است. بر اساس این گزارش این پیام از طریق سوئیس کشور حافظ منافع آمریکا به مقامات ایرانی به تهران رسانده شده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است به اکسیوز گفته که آنان به ایرانی ها گفتند که اسرائیل را نمی توان از حمله منصرف کرد و نمی توانند تضمین کنند که حمله بعدی اسرائیل مانند قبل دقیق و هدفمند باشد. او افزوده که این پیام مستقیما به مقامات ایرانی ارسال شده است و به گفته اکسیوز چنین پیام های مستقیم به ندرت افشا می شوند. یک مقام سابق اسرائیل گفت که این پیام از طریق سوئیس به ایران ارسال شده است که از منافع آمریکا در ایران محافظت می کند. چند مقام ایرانی روز پنجشنبه گذشته تأکید کردند که ایران قطعاً به اسرائیل پاسخ خواهد داد. علی خامنه‌ای رهبر ایران که پیش از این تصمیم گیری را به مقام های دولتی کشورش واگذار کرده بود، صبح شنبه تأکید کرد که ایران با پاسخ سخت و تلافی جویانه به آمریکا و اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران گفت شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم به حمله به اسرائیل گرفته است، اما هنوز تاریخ دقیق و چگونگی این حمله مشخص نشده است. کوثری افزود که این حمله با همکاری گروه های مقاومت انجام خواهد شد و بزرگتر از حمله قبلی ایران خواهد بود. ایران گروه های نیابتی خود را در منطقه محور مقاومت می نامد. در هفته های اخیر مقام های امریکایی و غربی به ایران هشدار دادند که به ضد حمله اسرائیل پاسخ ندهد و از تشدید تنش ها دست بردارد. ایران در چند ماه گذشته دو حمله موشکی در مقیاس بزرگ به اسرائیل انجام داده است. حمله اول ایران به تاریخ 25 حمل و حمله دوم به تاریخ 10 سنبله رخ داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟ چرا این فرهنگ اجتماعی مهم و با ارزش است؟ در این گزارش بشنوید.
تحفه چیزی است که به طور رایگان و بخشش به شخص دیگر پیشکش می شود و بیانگر لطف، احترام، محبت و ارزش قائل شدن است. تقدیم تحفه به یک رویکرد مثبت و محبت آمیز است و یکی از برجسته ترین فرهنگ‌های اجتماعی محسوب می شود که به هدف ماندگار ماندن روابط در بیشتر کشورهای جهان رایج است. در افغانستان برای تحفه دادن مناسبت‌های مخصوص وجود دارد، اما آیا بدون هیچ مناسبت خاص هم می توان تحفه داد؟ اسماعیل مشعل، استاد پیشین پوهنتون، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اهدای تحفه می تواند به مناسبت‌های مختلف چون عید، جشن تولد، ازدواج یا حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
تحفه دادن و تحفه گرفتن تعامل انسانها را با کیفیت و روابط آنها را به هم نزدیکتر میسازد. نسرین حمیدی نویسنده اما میگوید تحفه میتواند نه تنها مادی باشد، بلکه میتواند به شکل معنوی و دادن یک احساس خوب به دیگران هم پیشکش شود.
این تحفه میتواند یک کتابچه باشد که به دوستان داده میشود، یا میتواند یک گل باشد که عاشق به معشوق خود میدهد، یا هم یک دعایی است که مادر به اولاد های خود می دهد. بر اساس که باشد، تحفه چیزی است که تنها در قالب مادیات نمی گنجد، بلکه این یک احساس زیبا است.
سارا سعیدی نقاش میگوید آرامشی که در رد و بدل کردن تحفه به دست می آید بسیار خوشایند است.
من خودم شخصا آدم هستم که از تحفه گرفتن و تحفه دادن بسیار خوشم میآید، یعنی از این کار لذت میبرم. وقتی به دوستام یا اعضای خانواده‌ام یک هدیه کوچک تقدیم میکنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم میکنه بسیار به من لذت بخش است. اگر تحفه بزرگی نبوده، حتی در حد یک چاکلیت هم اگر بوده، من به دوستام یا اعضای خانواده‌ام تحفه‌های کوچک تلاش کردم که برشان بدم.
نجات نویسنده و ژورنالیست هم در مورد خوب محافظت کردن از تحفه دادن تاکید میکند و این کار را ارزش متقابل میشمارد.
زه یه وقت که وطن تطلل و مال تدما یو همزول یو ملگری و نوغو متا یو دیتو
من یک وقت به قریه رفته بودم و اونجا یک دوست قدیمی من بود. او به من یک قیتق تحفه داد. او را با خود به کابل بردم. او تقریبا بعد 10 سال به کابل آمد و در یک محفل هم دیگر خود را دیدیم و تصادفی همان قیتق در موهایم بود. او به من گفت ناجیه تو مرا فراموش کردی. من خندیدم و برایش گفتم تو همیشه به یادم هستی. ببین نشان دست تو در موهای من است. باور کنید که با دیدن قیتک چشمانش پر عشق شد.
یعنی باور که چه دقا قیتک دیولی دو بستر و کیوه که پیدا شوی.
ناجیه میگوید ضرورت نیست که در بدل تحفه حتما تحفه داده شود. به گفته او در مقابل ارزش، ارزش قائل شدن و در برابر محبت، محبت کردن مهم است. برگ سبز تو پای در بیش، برگ سبز تو پای در
بیش. رادیو آزادی. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. با وجود ممنوعیت شکار از سوی حکومت طالبان، مردم محل میگویند که تعداد آهوی مارکوپولو در کوههای پامیر و واخان به شدت کاهش یافته است، چیزی که حکومت طالبان آن را رد میکند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و منحصر به فرد حیات وحشی بدخشان در ارتفاعات پامیر زیست دارد و به دلیل شاخه های بلند و خمیده شکلش این حیوان شهرت جهانی دارد. اکنون شماری از ساکنان ولسوالی های پامیرات میگویند که این حیوان کمیاب با تهدید جدی انقراض روبرو است و نیازمند توجه جدی به حفاظت زیستگاه های طبیعیش دارد. جوشن خان یکی از ساکنان پامیر به رادیو آزادی میگوید که تعداد آهوهای مارکوپولو در بدخشان به شدت کاهش یافته و این حیوانات نسبت به گذشته کمتر دیده می شوند. او اشاره کرد که شکار غیر قانونی حتی اگر به صورت پنهانی هم انجام شود همچنان تهدید جدی برای بقای این آهو است.
نسبت به سالهای گذشته کم شده است. شکار از طرف دولت گیره ممانعت است. کسی به تاکید روه باید باشه. نسبت به سالهای گذشته خیلی کم شده. همه سقوطی شد زودتر نفر زیاد شکار هم کردن و کم شده.
محمد اسماعیل از اهالی واخان بدخشان میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تعداد آهوهای مارکوپولو در منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اضافه کرد که شکارچیان همچنان به صورت پنهانی به شکار این حیوانات ادامه میدهند.
مارکوپولو خوب برقمی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شاید باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک تعداد از او فرار هم میکنند، یار باز میتونه که به اونجا هم وقت انتقال بکنه. او رقمی که سابق قاور هم میدیدیم یا مارکوپولو هم میدیدیم به او حد نمی نیست.
نصیر احمد مبارز فعال مدنی باور دارد که حکومت طالبان نتوانسته است از گناه های کمیاب حیوانات از جمله آهوی مارکوپولو به طور مؤثر محافظت کند. او گفت که شکار بی‌رویه باعث شده است که برخی از این حیوانات نادر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با تسلط مجدد طالبان متاسفانه شکار بی‌رویه این حیوان کمیاب جهانی بیشتر شده و با افزایش این شکار جغرافیای انتشار و جغرافیای زیست این حیوان نادر جهانی در مناطق پامیر بدخشان به خطر مواجه گردیده و این حیوان مجبور شده که بر مناطقی از کوههای بدخشان تاجیکستان ساحات امن و مطمئن نیست به اونجا فرار بکنند و شماری هم توسط فنگداران طالبان کشته شدند.
قاری فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست حکومت طالبان در ولایت بدخشان ادعای ساکنان محلی در مورد کاهش جمعیت آهوی مارکوپولو را رد میکند و میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان نسل این حیوانات نادر نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است. او تاکید کرد که شکار آهوی مارکوپولو به طور جدی ممنوع شده و گزارش های اولیه نیز نشان میدهد که این گونه حیوانات نادر در کوه ها و دره های بدخشان به صورت گله ای مشاهده میشود.
من شکار سختی که میگن رو کمی سکو یا بکشورای اینا انتقال کردن میکنن، نه به اون انداز نیست. وقتی امارات اسلامی اومدن چه که یک گزارش مودی نباشن که اونجا یک سروی مخدماتی همین اوری مالکو فلورا کردن تمام معلوم میشه شکار من سخت جدان یک کدام کو درای مخفی کدام استفاده نکنه آشکار در نظر مردم تمام رو پرنیست.
آهوی مارکو پلو از گونه های کمیاب و از زیبا در کوههای پامیر بدخشان هم وارد توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم و نگاه به رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. اداره رسیدگی به حوادث و اطفایه طالبان میگوید که در نتیجه آتش‌سوزی شب گذشته در ولسوالی پغمان دست کم 6 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. نورالله انصار رئیس این اداره امروز یکشنبه در محلی که آتش‌سوزی رخ داده به رسانه ها گفت که این آتش‌سوزی خسارات مالی را نیز در پی داشته، اما آمار آن مشخص نیست و بررسی ها در این باره ادامه دارد. این آتش‌سوزی در یک شرکت گازفروشی در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان 5:30 دقیقه پس از ظهر دیروز آغاز شد و تا 4 صبح امروز ادامه یافت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در حال حاضر تنها 6,100,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند. یونیسف دیروز شنبه با نشر یک گزارش تازه در صفحه اکس خود توییتر سابق گفته که در ماه سپتامبر در ولایت‌های مختلف افغانستان به 2,400 مرکز صحی کمک مالی کرده است. این در حال است که بر اساس گزارش‌های اداره‌های ملل متحد بخش صحی افغانستان با مشکلات زیاد روبرو است. شماری از متقاعدان دیروز شنبه در یک تجمع اعتراضی در کابل خواستار پرداخت حقوقشان شدند. آنان که در برابر ریاست خزائن و تقاعد حکومت طالبان جمع شده بودند، از طالبان خواستند که حقوق تقاعدیشان را پرداخت کنند. برخی از این متقاعدین گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به دلیل پرداخت نشدن حقوق تقاعدیشان مجبور شدند که کودکانشان را به کارهای شاقه بگمارند. یک زلزله با شدت 4.2 ریشتر شب گذشته ولایت‌های شرقی افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات اداره زلزله شناسی جرمنی، مرکز این زلزله که ساعت 11:40 دیشب رخ داد، نورستان بوده و در عمق 193 کیلومتری زمین رخ داده است. درباره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش داده نشده است. تیم ملی کرکت بنگلادش به امارات متحده عربی رسید و با استقبال کودکان افغان و برد کرکت افغانستان روبرو شد. تیم ملی کرکت بنگلادش که قرار است 3 بازی پنجاوره با تیم افغانستان برگزار کند، شنبه شب 12 عقرب به شهر شارجه امارات متحده عربی رسید. و اردوی اسرائیل شام دیروز شنبه اعلام کرد که یک سربازش در نتیجه انفجار یک بمب دستی در شمال غزه کشته شد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ظاهراً این سرباز در جنگ مستقیم کشته نشده است. اردوی اسرائیل چند ساعت پیش از نشر خبر کشته شدن این سربازش، از کشته شدن 2 سرباز دیگرش خبر داده بود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش‌ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب‌ها فعلاً به عنوان قانون علیه زنان وضع می‌کنند، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلاً یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که ناوضع می‌کنند، ما عملاً در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
حذف تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان، طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی می‌شود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این را، تصاویرشان در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موتورسایکل در جاده‌های کابل و واکنش‌ها به آن.
به عبارت دیگر، این کار اگر وزیر
فلمیکد 1% توجیه داشت. اگر این رئیس استخبارات طالب میکد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدونم که چه وجه مشترک با این وجود داره.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که به ضد طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحم که اصلا به انسانیت باورمند نیستند و اصلا زن را به عنوان انسان نمیپذیرند. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنند و هر نوع ظلم و شکنجه را که لازم ببینند در برابر از او استفاده میکنند، آنچه که در برابر ما اتفاق افتاد. خب حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، بدل از اینکه من افتخارم میکنم، بدل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، بدل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاضی را که وضع میکنن ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن برای زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوخوی چه در زنانو آواز اگر قانون چه تاثر و اخلی و من درکو التداس قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانا قیرت بزور جهری قیرت ترانا سندری نشویلی ختم و چه کل یو زنانا بالغ موس کهی مخی تا یو بل خور بالغ تیریگی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخیل اس براوالی کو چپ لاس پتقی دو سندری تسکه اجازه ورکی تکبیرات و تپار اجازه نلری ازال تا اجازه نلری سنگ سندرو تا اجازه ورکی قدرمندو در آقا قانون ده ده و تدریجن به تطبیقی انشاءالله.
و شریعت که طالبان با آن تکیه میکرد در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشه، چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف به صدها و راوی دیگر، این را کی شنیده؟ این را جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، این دلیل نداره، هیچ حجتی نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینو با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است. دیگه من نمیدونم این فتوه ها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده. هیچ دلیل بر از این وجود نداره، برای حرام بودن صدای زنان هیچ دلیلی وجود نداره. حالت های خاصی است که نهایت حالت های خاص و استثنایی است که شریعت در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوری تنها در قسمت زنا صدق کنه. اما چیزایی که فتاوایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ویران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض میشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده های را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن و وقتی قدرت دارست یک گروه بفته یا دمار اما از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرای خود تماس ندارن، چرا در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از زن در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی‌ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می‌کشد. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می‌دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک گلگیر ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی، عکاس ایرانی کانادایی، این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنا با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 18 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند، زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت های مثل رفتن به پارک ها، رفتن به ورزشگاه ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ های روشن، پوشیدن بوت های کولی بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت انگیز از سوی این گروه هستید. این محدودیت ها همواره با واکنش های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند و زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی، پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست. این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان به ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت میکند، تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بندلی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود، به خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخاستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج های آگاهی بخشی و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کرده، بلکه در برنامه‌های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زنده جان بوده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرایی کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه ها ممنوع می کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه در ولایت تخار شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که و تماشای عقبگرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فرو پاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال ازیره، تصاویرشان در میدیا وجود داره. ملاحبت الله عکسی را گرفته که امتون به طرف کامرا سیل میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامیست که دیرو ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و با سطح هالیوود فیلم برداری میشه از این آدم و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبان میگه که تصویر حرامه. جناح دیگه شونم تصاویر و ویدیوها و فیلم هایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اونها هر روز نشر کرده میرن به زبان های مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب می باشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موترسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اجازه بدهید یک مسئله را مقدمتاً یاد بکنم که طالبان به حیث یک حقیقت مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون میگذره، در ناامنی های 30 ساله افغانستان اینها کسب مسئولیت کردن و کسب مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علت هایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی را در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدن، گروه یا هم دسته هایی که قدرت مختل ساختن نظم عمومی را داشتند دارند، با در نظر داشتیم که در وضعیت موجود با طالبان نمیخوایم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، به ما اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. به عبارت دیگر این کار اگر وزیر داخل میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدونم که چه وجه مشترک با این وجود داره که میخوایم نشان بدن. ملتی که گرسنه است، ملتی که بدنام تاریخ است، ملتی که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن درس تعلیم ندارن، ملتی که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنن که تاریکی را برای نسلهای بعدی داره رقم میزنه، و در نهایت ملتی که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد با رئیس موریدی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌ره این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند، که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب، انتظارها و نگرانی‌ها از نشست چهارم دوحه زیاد است. با در نظر داشت نشست سوم دوحه، نگرانی‌هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنان جایشان در این نشست خالی باشد زیاد هست. ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور را ترک میکنند، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبا، و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنند که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحه میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشه، تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضله افغانستان اینا پیدا بکنن. و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست، همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحه در واقع زیاد مثمر نبود. بنابراین امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحه وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 35 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما بفهمید که واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود و مسئولیت تربیه و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولا مادرها دارند. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساعد میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شه، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یا یک زمینه را مساعد می سازه که به مادر آموزش داده شود، چون معمولا یک کارمند زن که با یک کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف روی کرد اجرای واکسین به مساجد، ما چقدر امکانات از دست میدیم؟ اول بر زنها مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثر نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماهر چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را ای آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده. نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه ها را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجد امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت حلف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه 6 مغرب فاینل جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم حلف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سالهای 2017 و 2019 به مرحله نیمه نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم های پاکستان و سریلانکا 2 بار و هند 1 بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان، تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واقعا یک قهرمانی بسیار بزرگی را به دست آوردم در مسابقات ایمرجنگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگی را به نام افغانستان کنند و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودن در مسابقات، اما این بار تیم ایمرجینگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌هایی که انتخاب شده بودن، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل به قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که ایتی اگه استعداد هم در افغانستان است. همچنان الان محمد غزنفر را دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمی را دیدیم و چندین دیگه بازیکن‌ها را دیدیم. در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مغرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بی‌جا شده، مقابل با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر بررسی شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و این قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم های مشخص در قسمت پیگیری موضوعات داره و غافل نیست از آنچه که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تا تاکید شد تا کانادا همچنان از یارمان ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین المللی تلاش بکنن، که قولم آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا این جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولا در فصلهای خاص از سال، اغلب زمستان و خزان رخ می دهد. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماهای سردتر مرتبط است و علایم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب و همراه دارد. اما روش‌های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نور درمانی یا استفاده از جعبه‌های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه‌سازی می‌کنند. فعالیت بدنی، ورزش منظم می‌تواند تأثیر بسیار مثبت بر روحیه داشته باشد.